أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. در تتمه بحث گذشته که صحبت از کیفیت تحصیل جنس و فصل از ماهیات وسیطه بود، صحبت شد از این نحوه استخراج و انتزاع اقلی از ماهیات، از هویات وسیطه خارجیه به واسطه تجزیه و تحلیل عقل، که گفته شد عقل این تجزیه و تحلیل را از خود امر مبهم به یک امر مبهم و به یک امر معین میتواند به دست بیاره. مثلا فرض کنید که در مورد چطور در مورد ماده و صورت خارجی که انضمام دو امر محصل، یکی ماده و یکی صورت است و به واسطه آن ترکیب در خارج تحقق پیدا میکنه، منتها ما در خارج اونچه را که مشاهده میکنیم امر مرکب نیست، بلکه یک امر واحد است که ذهن و عقل اون امر واحد را در تجزیه و تحلیل عقلی به دو امر محصل این تجزیه میکنه و انتزاع میکنه و ماده را با صورت ترکیب میکند و به واسطه ترکیب او اون اعیان خارجی اینها تحقق پیدا می کنن و تحصل پیدا می کنن و ما اونها را امر وحدانی تصور می کنیم و به حساب می آریم. یکم امر وحدانی بیشتر در چیز نیست، در خارج نیست. روی این جهت به اون چه که در خارج تحقق دارند از مرکبات جنس و فصل اطلاق میشه. همین مسئله در مورد ماهیات وسیطه به عنوان مبهم و متعین تحقق پیدا میکنه، نه انضمام دو شیء به یکدیگر. در انضمام دو شیء به یکدیگر که در مورد ماهیات مرکب خارجی هست، در اونجا این مسئله وجود ندارد، ولی در اینجا که مسئله امور وسیطه هست، اون چرا که در خارج واقع است امر وسیطه و اون چرا که در تجزیه و تحلیل عقلی است امر مرکبه، منتها اون مرکب عقلی موجب مرکب خارجی نخواهد شد و عقل اون را به جنس عقلیه و فصل عقلیه میتواند متعدد کنه. فرض کنه که در مورد رنگ همون جنس عقلیه او که مبهم است عبارت هست از کیفیت نماد این عرض و اختلافش با سایر اعراض، کیفیت ظهوری را که این به عنوان امر مبهم دارد و در مورد کیف فرض کنید که لونی شکل را این تشکیل می‌دهد و برداشتی که ما از شکل داریم اون چیزی است که به چشم ما از نقطه نظر به اصطلاح شکل، چون کیفیات دیگر هم داریم که به مرئیات بر نمیگردد. مسموعات داریم، مذوقات داریم، ملموسات داریم، امثال ذالک و التزازات، کیف نفسانی داریم، کیف خارجی داریم، اما اونچه را که به خود شکل این ارتباط به این لون ارتباط پیدا می کند، اون به شکل مربوط است که شکل همون امر مبهمی است که به واسطه او بین مرئیات و غیر مرئیات ما امتیاز قائل میشیم، و اون شکل که به این صورت مبهم هست به واسطه یک مرتبه فصلی که از او انتظار میشود که اون مراتب این مرئیات برای ما لحاظ میشود. فرض کنید که سیاهی باشه یا قرمزی یا سبزی و سفیدی، کیفیتش به واسطه همون شکلی که به عنوان مبهم در نظر آمده است اون برای ما حاصل میشه. فرض کنید که اگر به نحوی باشد که نور را نتواند ارائه بدهد، اون را تیره میگویند. اگر بتواند منعکس کند، اون را روشن میگویند. در خود مراتب روشنی هم اگر فرض کنید که مفرح باشه، اون مثلا فرض کنید که رنگ سبز اون به اصطلاح چیز میشه، شمرده میشه. اگر اون جنبه به اصطلاح مفرحیتش کم باشه، الوان دیگر. این مراتبی که ما در اینجا داریم به عنوان فصلیت، این همون بروز و ظهور همین مرتبه شکلیت خواهد. خب این در اینجا به عنوان امر مبهم مفصل و مبهم است، یعنی یک امر مبهمی را ما همون امر مبهم را به صورت متعین درآوردیم و اون را فصل قرار دادیم، نه اینکه چیزی را ضمیمه کردیم به او و او را از بقیه جدا کردیم و دو امر متحصل خارجی به وجود آوردیم و از ترکیب به او اون تحصل خارجی حاصل شده است، تعین حاصل شده. به این کیفیت خب مسئله نبوده. درست این مسئله در مورد به اصطلاح کیفیت اخذ جنس و فصل در ماهیات وسیطه است. پس بنابراین اشکالی را که این فرد مستشکل و محلل نسبت به جنس و فصل در ماهیات وسیطه داشت و مطلب ایشان از آنجا که ماهیات وسیطه ترکب خارجی ندارند، پس نمی توانند دارای جنس و فصل خارجی باشند، و چون جنس و فصل خارجی در آنها منتفی است، اون چه که به عنوان جنس و فصل لحاظ می شود لوازم ماهیات است، این مطلب دیگه طبعا جایی نخواهد داشت. زیرا بنابر فرمایش مرحوم آخوند، اگر قرار بر این است که شما در تشخیص واقعی ماهیت خارجی دچار ابهام باشید، به واسطه بساطت اون ماهیت خارجی باید در ماهیات خارجی مرکبه هم دچار ابهام باشید. زیرا در جنس و فصلیتی که برای ماهیات بسیطه در نظر گرفته می شود با ماهیات مرکبه تفاوتی وجود ندارد. این یه مطلب. و اگر قرار بر این باشه که ما بتوانیم برای ماهیات مرکبه خارجی به واسطه انتزاع عقلی جنس و فصل در اینجا در نظر بگیریم، همین انتزاعات عقلیه در ماهیات بسیطه هم کارگشا راهگشا خواهد بود. در اونجا دو امر متحصل به عنوان یک جنس و به عنوان یک فصل در نظر گرفته می شود
که البته تحصل اونها جدای از یکدیگر نیست، بلکه همون تحصل به عنوان تبدیل امر مشترک به امر متعین و ممتاز به واسطه فصل است. منتها شما در اونجا جنس را مستقلن می توانید در نظر بگیرید و فصل را هم می توانید و بعد این دو را با هم ضمیمه می کنید که این ضمیمه ضمیمه اتحادی است نه انضمامی. چطور این که مرحوم حاجی هم ایشون هم در چیز همین مطلب را به اصطلاح فرموده بودن در باب ترکب خارجی در ماهیات در اعیا در انواع خارجی، همین مسئله در مورد انواع بسیطه مثل اعراض هم در اونجا وجود دارد و نسبت به اونها همینه. حالا نسبت به اعراض این مسئله هست، نسبت به جواهر شما چه میگید؟ الان ما جواهر نوریه داریم، عقلیه داریم، منفصله داریم و مجرده داریم. در اونجا که دیگر جنس و فصل به واسطه یه ترکب خارجی، چون ماده دیگه در اونجا نیست، ماده و صورتی در اونجا نیست، شما قائل هستید برای اون اشیا و موجودات مجرده و عقول و مراتب نوریه چه تصوری از تمایز دارید و چه تصوری از اشتراک در اونجا میتواند وجود داشته باشه؟ آیا در اونجا همه به عنوان یک امر وحدانی به اصطلاح وجود دارن؟ پس این امتیاز و تعدد از کجا آمده؟ اگر تعدد هست پس بنابراین متعدد هم وجود خارجی دارد. چطور در ذات پروردگار شما حکم به تعدد نمی کنید؟ حکم به با وجود صفات مختلفه و اسماء مختلفه لایتناهیه این تعدد در ذات را ایجاب نمی کند به واسطه اینکه ذات ذات مجرد و بسیط است. همینطور در مراتب نفوس و مراتب عقول و مراتب نوریه هم مسئله به همین کیفیت است. در همون جا هم عقل می آید، یک مابهل اشتراکی را در اونجا انتظار می کند و یک مابهل امتیازی را، منتها اون مابهل امتیاز همون جنبه تحقق و تعین اونها دارد و به واسطه اون مابهل امتیاز اون مرتبه نوریه اونها مشخص خواهد شد، نه اینکه در اونجا انزمامی وجود دارد، زمی در اونجا نیست و صورت و ماده‌ای در اونجا وجود ندارد. هرچه هست در اونجا صورت هست، ماده نیست. ماده مربوط به این آدم کسرات هست، مربوط به عالم کون و فساد هست. ماده ماده ای را اگر ما بخوام در اونجا تصویر کنیم باید به یک معنای مجازی همون جنبه اشتراک همه اونها را در حقیقت وجودیه تصور کنیم که اون حقیقت وجودیه جنبه مادی اونهاست و اون امتیاز و مرتبه و شدت نوریه اونها جنبه فصلی اونهاست. به این کیفیت اگر ما بخوایم تصور کنیم و الا اگر بخوایم که به خود ماده به فی حد نفس کار داشته باشیم، نه، در اونجا به اصطلاح مسئله راهی نداره. بعد یه قلت و قلتی هست که معنا روشن. توضیح الکلام در بیان رفع شبهه از تحقق جنس و فصل در حقایق بسیطه این است که حیثیات و معانی منتزعه از حقایق، حیثیات و همجا بود دیگه، بله، معانی منتزعه از حقایق، اون معانی را که ما از حقایق انتزاع می‌کنیم، حیثیاتی را که ما از معانی انتظامی از حقایق انتظامی کنیم، فرض کنید که خصوصیاتی را که ما از این حقایق انتظامی کنیم، این حیثیات و این معانی، مثلا فرض کنید که میگیم فلانی از حیث علمیتش بهش عالم گفته میشه، از حیث تبحرش در فرض بکنید که این به اصطلاح فن مثلا خط و اینا خطات بهش گفته میشه، اگر شخصی که مثلا جامعه بعضی از مسائل باشه، از حیث مثلا نقاشی بهش نقاش گفته میشه، صورت مصور گفته میشه، از حیثیات مختلفی که ممکنه برای یک شخص به لحاظ اون ما ینتزعان خارجی اون گفته بشود، منها ما ینتزع و من حقیقت به حسب حالها فی الواقع. خب بعضی از اینا هستن که ما از حقیقت به حسب حالش در واقع اون را انتزاع میکنیم، یعنی ما به الانتزاع منتزع واقعی اینها متعدده به لحاظ تعددش اون حیثیات رو هم از هر کدام ما انتزاع میکنیم. یک شخصی که عالم هست دیگه به لحاظ علمش ما بهش دیگه طبیب نمیگیم، خب نیست، یا به لحاظ این که حالا که عالمه ما فرض کنیم که بهش نجار بگیم، خب نیست، به جای اینکه تخت رو در بیاره برمیداره کرسی درست میکنه، یا به لحاظ این که فرض بکنید که نقاش چی بگینید آقا، فرض کنید که حالا چون علم سیاده خیلی نقاش ماهری هست، نه آقا، به جای اینکه گنجیش درست کنه برمیداره گوره خر برمیداره اونجا تحویلتون میده. هر چیزی را نمیشه که چون حالا فرض کنین که یه نفر عالم هست ما بگیم پس بنابراین طبیبم هست. عالم بودن خب در مسائل اصطلاحی امروز فقه و اصول و همینه دیگه، فقط فقه هست و اصول دیگه، حالا یه خورده درایه و حدیث هم توش باشه همین، اما کسی که دیگه فلسفه باشه دیگه او عالم گفته نمیشه، اگر اهل عرفان و معرفت باشه دیگه به او عالم گفته نمیشه، اگر مورخ و مفسر باشه عالم گفته نمیشه، فقط همینه دیگه، درست شد؟ خب حالا اگر یه شخصی همچین عالمی بود ما بگیم که حیثیات مختلفی ازش در میاد، حیثیات حالا طبیبم هست و نمیدونم چیزم هست و اینها، ما یه کسی بود از همین علمای اینجوری بود، ما بردمش دکتر، مریض بود، این خودش تو همه چیز صاحب نظر میدونست، ما خیلی نگران بودیم چون دو طبیبی که بردیمش طبیب بود که خلاصه برای خودش کسی بود. حالا بخوام بعد ما رفت خیلی به ما تازه اون احترام گذاشت که چیزی بهش نگو، هم الان نشستیم دیدم این کمرش درد میکرد کجا خود باهاش صحبت کرد و گفتش که ما اونجا بودیم آقای چیز، فرض بکنید که این هر دکتری را قبول نداشتیم، یه جایی بود حالا قبول نداشتیم اینها، خاصه دکتر بعدم دکترم منزل ما میآمد مثلا شو میکرد این حرف ها این بهش نگاه کرد خدا به خیر کنه حالا به توصیه مرحوم آقا بود و گفتیم ای داد این میگه آقا چه کسایی رو داره میفرسته مطب به ما این قضیه من فقط میگفتم خدا اونم به خاطر ما خیلی ملاحظه کرد قویه گفت و گفت تا بعد رسید به نسخه نوشتن و دوا نوشتن، اول چیزی که نوشت آمپول بود، گفت آی دکتر اون آمپول رو فقط خط بکشید فلان، وا هر چی گفتی تا حالا گوش دادم هیچی به همینجوری گفت هیچی بهت نگفتم اونم به خاطر آقای تهرانی بود نسخه رو از اون بالا که میگم تا پایین باید عمل کنی، نمی کنی همینجا پاشو برو بیرون. آقا گفتم شروع شد اینم دید نه بابا، اون جایی که واسهش مطب و دکتر میومد تو خونه اونجا جای دیگری بود، اینجا این حرفا نیست، و حالا نمیشه اون آمپول خد، اون آمپول خیلی برای من خوب نیست، گفت تو دکتری یا من شروع شد خلاص هیچ دیگه دید اینجا نباید صحبت کنه، گفتم آه حالا شما بذارید آقای دکتر کارشونو بکنن، بعد ما یه جوری با هم کنار میایم. خلاصه سرته قضیه رو به هم مالوندیم. بعد وقتی که رب برگشتم بهش گفتم بابا این پیرمرد هواشو داشته باش، گفتش که من عمدن اینجوری کردم که اینا رو چیز بکنه، خلاصه حواسش جمع باشه به اینا عمل بکنه، این چیز این این همین کارا رو کرده که من فهمیدم این مرض توش مونده و چیکار کرده و اینها. یه خود باشین حالا بعضی همین جورن، یعنی هر چه چیز بکنیم این دیگه، حالا یک فرض کنید که دو کلمه فقه و اصول خیال میکنه هم طبیب است و هم مهندس است و هم معمار است و هم نمیدونم بیتار است و هم نمیدونم همه چی دیگه تو این هم منجم و بالا و پایین و و متخصص در امور همه دنیا و مسائل دنیا، ولی خب اینطوری نیست ظاهرا، اینطوری نمیشه، نتیجه‌اش هم معلومه دیگه چه خواهد شد. علا کلا بله، و منها ما ینتزع و منها به اعتبار ملاحظت العقل، بعضی از اینها حسیات و معانی انتزاع میشه به خاطر ملاحظات عقل، و الا نه اینکه در خارج هم متعدد است، در خارج نه، خود عقل میاد انتزاع میکنه، عقل میاد اینها را انتزاع میکنه و خودش در میاره. بعن یتصور العقل المعنى الذي، این چنین است که معنایی را که او مخلوط است در نفس ام به یه امور محصله، اینها را عقل تصور می کند و متحد است با او غیر مخلوط ان، که این معنا متحد است ولی این مخلوط نیست، این ولا متحدن، بل امرن مبهمن، اون معنا را تصور می کند به عنوان مبهم و ینزم و یزم الیه المعان المخصوصه، و معانی مخصوصه را به او هم زمیمه می کند. پس عقل می آید اون معنایی را که مخلوط است در نفس هم به یه امور متحصله، این معنا را در نظر می گیرد و که متحد است با این امور ولی در واقع مخلوط نیست و اتحادی هم با این ندارد، بلکه یه امر مبهمه. این امر مبهم را جنس فرض می کند برای خودش، مثل لون جنس برای خودش تصور می کند، و بعد اون معانی مخصوصی را که باعث می شود بین اون لون و بین سایر الوان امتیاز باشد، میاد به اون معنای مبهم و امر مبهم زمیمه میکنه. و هذا الانزمام ليس كانزمام شيء محصل بشيء محصل، از انزمام دو شيء محصل و متحقق خارجی نیست تا اینکه دو شيء باشن و متمیز باشن فی نفس الامر، و قد حصل بانزمامه ما شيء صادق، که به واسطه انزمام شیء ثالثی درست شده که صورت و ماده باشه، بل مثل انزمام شیء به شیء که تمیزی بین اونها نیست و تمیزش فقط در عقل است. اون تمیز فقط به حسب تعین و ابهام است، اون ابهام کلی را در نظر میگیرد با اون امری که متعینه و با اون امری که او را از سایرین فرق میذاره. فالاول و یختزه ترکیب فی الواقع، اولی که خب انزمام شیء محصل به محصل باشه، این مقتضی ترکیب است. دوم اون ترکیب در اعتبار عقل است، اگرچه این اعتبار اعتبار صادق است به حسب مرتبت من الواقع، به حسب یک مرتبه از واقع که همون مرتبه تعریه عقلی است و مرتبه انتزاع ماهیات است. درسته شما بین این لون ابیض و بین لون اصفر فرق میگذارید، ولی در خارج این بسیطه، در خارج این بسیطه، گرچه از نقطه نظر تجزیه و تحلیل عقلی شما این چیز را، شما ترکیب را در واقع میبینید، یعنی در واقع یعنی در عقل خود این ترکیب را میبینید، ولی اون چرا که در خارج هست او نمیتواند امر مرکب باشه به حسب مرتبت من الواقع، یعنی مرتبه ماهیت، انتظار ماهیات. فاین قلت، اگر کسی اینطور ایراد بگیرد که خب این مطالبی که شما گفتید درست، ولی اذا در مسئله جنس و فصل شما باز چطور میتوانید همچین چیزی رو تصور کنید؟ اذا اخذ کل واحد من معنی الجنس و الفصل من نفس ماهیت بسیطه، از آنجایی که شما دو معنای جنس و فصل را از خود ماهیت وسیطه گرفتید، ثم اعتبر به اعتبار، بعد به یه اعتبار این یکونان بهی باید باشه، بهی داره مال شما، بها غلطه، ثم اعتبر به اعتبار که این دوتا، این جنس و فصل به واسطه اون اعتبار ماده و صورت هستند، فکان کل منها متحصلون، هر کدوم از اینا متحصلت، فیکون الانزمام و بینهما انزمام متحصلن به متحصلن، انزمام دوتا متحصل خواهد شد، فیلزم من ذالک ان یکون المأخوذ من مرکبن خارجی، یا وقتی که شما دو امر را از دو جنس میگیرید، دو شیء میگیرید، پس بنابراین دو شیء باید متحصل باشه، اونی هم که ما به ازای خارجی هست پس بنابراین مرکب خواهد بود، بناهن علا ان الامور المتباین لا یطابق ذاتن احدیتن، از یک ذات واحد شما امور متباینه را نمیتوانید اخذ کنید. قلت اخذ الجنس و الفصل عن البسید علا وجه یکون و کل من هما امرن متحصلن حتی یکون الجنس و مادتن اقلیتن عقلیتن و الفصل و صورتن عقلیه، اخذ جنس و فصل از بسیط بر وجهی است که یکون و کل من هما، که هر کدام از این دوتا یه امرن متحصلن، یه امر متحصل است. اینجور ما این جنس و فصل را از امر بسیط میگیریم، حتی یکونن تا این که جنس میشه ماده عقلیه، نه ماده خارجیه که منظمه به صورت باشه، فصلم میشه صورت عقلیه. ترکیبی را که ما در اینجا داریم، ترکیب عقلی دیگه خواهد بود، نه ترکیب خارجی، چون هم جنسش جنس عقلی است و هم صورتش صورت عقلی، هر دو خواهد بود. و بالجمله سیرورت البسیط یکون به حیث یکون و مرکبن من مادتن و صورت، ولی ماده و صورت عقلی نه خارجی، بسیط مرکب میشه ولی این ترکیبش ترکیب عقلی خواهد بود. این سیرورت البسیط انما هو به مجرد وضع العقل لا غیر، به مجرد وضع عقل است و به مجرد قرار داده عقل است، عقل این قرار را، این وضع را انجام داده است. از لا ترکیب هناک به هذا الوجه اصلا، زیرا در اینجا اصلا ترکیبی بدیم این به اصطلاح دیگه وجود ندارد، بل ذالک امر یفرزه العقل، او را عقل فرض می کند به مجرد اعتبار غیر مطابق للواقع، به مجرد یک اعتباری که مطابق با واقع اون اعتبار نیست، بلکه خود عقل می آید و همون امر واحد بسیط را هم می تواند تجزیه و تحلیل کنه، همون امر واحد بسیط را. شما از ذات باری تعالی بسیط تر و مجرد تر سراغ دارید، یعنی ذات باری که تمام موجودات همه در تجرد خودشون و همه در اون کیفیت ظهور خارجی خودشون که دارای مراتب مختلفی هستن، از ماده و صورت یا از مرتبه صورت تنها یا از مرتبه ماده تنها، همه اینها رو شما در نظر بگیرید، باز ذات باری تعالی که لازمه صرافتش جمعیت همه این موارد هست، موارد مختلف هست، اون ذات باری تعالی از همه بسیط‌تر و از همه مجردتر خواهد بود. درست؟ همین ذات باری تعالی را که شما به این کیفیت تصور کردید، همین را خود عقل میاد با تجزیه و تحلیل میکند. اون فرقی را که میگذارد بین ذات باری و بین سایر موجودات. فرق هست یا نیست؟ یه فرقی است. موجودات مرکب هستند، ماده و صورت دارند، یا صورت هستند یا معنا هستند، علی حسب اختلاف مراتبهم. ولی ذات باری همه مافوق همه این هاست و اعلای از همه این هاست و همه اینها را در بر دارد. این فرقی که شما میایید بین ذات باری و بین اینها میگذارید، این فرق از کجا آمده است؟ فرق هست یا نیست؟ اگر فرق، این فرق از کجا آمده؟ در حالتی که شما میگویید بسیط الحقیقت کل الاشیا، در این حال که شما میگید صرف الوجود کل الوجود، در این حال که میگویید ذات باری ذات اطلاقی ولایت‌نهایی است. پس این عینک بنده، همین عینک بنده در ذات اطلاقی ولایت‌نهایی باری در اونجا چیه؟ وجود داره و منمحی است. ولی شما به این عینک نمیتونید بگید باری تعالی. اگر بگید باری تعالی چیه؟ میشه کفر، میشه شه. به این کتاب نمیتونید بگید هازا باری تعالی، پس بهش سجده کن دیگه. مگه شما به خدا سجده نمی کنی؟ به کتاب سجده کن. این هم دیگه بالاخره ظهوره دیگه. چرا این کار انجام نمیدی؟ اون فرقی را که میگذارید، اون فرق میشه فرق عقلی. یعنی فرقی که میآید و ذات باری را در مقام اطلاق تصور میکنند و اون ذات باری میشود مسجود، اون ذات باری میشود معبود، اون ذات باری می شود اله. و همون عقل می آید این کتاب را و این ظهورات را به عنوان مظاهر باری که اون وجود اطلاقی شامل این شده تصور می کند. پس این دارای محدودیت میشه و چیزی که دارای محدودیت شد نمی تواند مسجود قرار بگیرد، نمی تواند معبود قرار بگیرد. گرچه جدای از ذات باری نیست، ولی دو فرض در اینجا وجود دارد که به لحاظ اون دو فرض در یک فرض مسجودیت و معبودیت است و در فرض دیگر اون مسجودیت و معبودیت در اونجا به اصطلاح راه ندارد. در حالی که خب مجرده، در حالی که ذات باری ذات مجرد و ذات لایتناهی است. پس بنابر این عقل می تواند این انفکاک را از نقطه نظر خصوصیات خارجی و اون آثار و شواهدی که مشاهده می کنه و جوانبی را که در نظر می گیرد، این قدرت تحلیل را دارد. مادت نقلیه دیگه، یعنی ماده خارجی نیست، یعنی جنس و صورت، جنس صورت عقلی هستن نه خارجی. مثل کتاب نیستن که یه جنسی داره به عنوان ثقل و پنبه بودن و اون ماده‌ای که الان این وزن رو تشکیل میشه و یک صورت، صورت کتابیه. نه، این در بساط خود جنس و فصل هر دو عقلی هستن، خارجی نیستن. یعنی عقل یک جنس عقلی تصور میکند و یک فصل عقلی تصور میکنند و بعد اون را در ذهن خودش، در ذات خودش با هم ترکیب میکنه، اسم اونو میذاره بسیط، اسم اونو میذاره.
مرتضی این ماده عقلی هستی؟
خب بله، یعنی خود عقل. همین اینکه شما میاد بین رنگ قرمز و سبز فرق میذارید، از کجا این فرق رو گذاشتید؟ اینی که شما میاد بین لون و بین مذوقات فرق میذارید در که هر دوی اینها کیف هستن، این فرق از کجا آمده؟ با اینکه اینها مرکب نیستن.
بله،
همین. اینی که شما
این اهلیه وصف برای ماده قرار گرفت.
خب باشه، مطمئن ما اینو می در ماده، در انواع مرکبه خارجی خود اون ماده وجود داره. یعنی این کتاب خود ماده هست. من که دارم بلندش میکنم، خب یه وزنی رو دارم متحمل میشم، این که نمیتونم این کار کنم، خب میشه ماده خارجی. از اون طرف این ماده خارجی سنگ نیست. شما ممکنه همین رو به سنگ رو به همین وزنم بلند کنید. کتابه؟ کتاب که نیست، سنگه. پس هم یه وزنی در اینجا هست، هم یه صورتی در اینجا هست. از ترکیب اون صورت و این وزن که ماده است، این کتاب الان تشکیل شده. از ترکیب این صورت و ماده، این ضبط ها در اینجا تشکیل شده. از ترکیب این صورت و این ماده، فرشی که در اینجا تشکیل شده. اینا همه ترکیب های خارجی است. منتها این ترکیبش ترکیب انضمامی نیست، اتحادی است. یعنی این رو شما در خارج یکی میبینید، دو چیز در اینجا نمیبینید، دو چیز تصور ندارید، یکی دارید، ولی به خاطر ترکیب هست. حالا صحبت ما اینه که در بساعد مثل لون، مثل سیاهی هم ترکیبه یا نه دیگه، اون دیگه ترکیب نیست. یا فرض بکنید که در مذوقات هم ترکیبه، اون کیفی را که از مذوقات برای انسان حاصل میشه، خب اینا بساعد هستن دیگه. یا خط ترکیبه، این که ترکیب درش معنا نداره. خط به معنای چیست؟ به معنای فاصله بین دو نقطه. حجم اون شکلی که از طول و عرض و عمق برای انسان حاصل میشه. خب اینها چیز نیست دیگه، اینا درش ترکیب نیست. پس ترکیب میشه ترکیب عقلی. فاین قلت الحد عین المحدود، حد عین محدوده. وقتی که شما چه تعریف میکنید بعد مطابق با خارج باشه، نمیتونید خارج برای خود چی دیگه باشه شما تعریف. البته تعریف های حالا همینجوره، تعریف های حالا حد و محدود هیچ ربطی به هم دیگه نداره. طرف داره یه گورخر رو داره آدم تعریف میکنه، خب این چه چیز میگه انسان و نه بابا، اینه به چهار پا در تخیه و میده واس خودش، این چه چیز نیست دیگه. این آدم حد یه چیز دیگه است، محدود یه چیز دیگه است. ولی نه، اون حدی که بند خدا امثال ملا صدرا و اینا دارن، این ظاهرا این با هم نباید فرق کنه. الحد و عین المحدود، فکیف یتصور ان یکون المحدود نوعا بسیطا لا ترکیب فیه اصلا. واقعا آدم گاهی اوقات تعجب میکنه از این که چطور آخه کسی رو داره. آخه بالاخره خیلی عجیبه. آخه این فرض کنید که آخه رو داشتنم خودش اونم اینم یک نعمت الهیست، بعضی ها ندارم. فکیفه یا تصور ان یکون المحدود و نوعا بسیطا، چطوری میشه آدم تصور کنه که محدود یه نوع بسیطیست که لا ترکیب فیه اصلا، اصلا درش ترکیب نیست، ولی حدش هزار تا واسه ما تعریف میاریم، جنس درست میکنیم، فصل درست میکنیم، لوازم درست میکنیم، آثار درست میکنیم. الا به مجرد فضل العقل، چطور میشه همچه عقل فرض بکنه؟ والحد مرکبن من معان متعدده هج کلا من هما غیر الاخر، جنس غیر فضله، فضل غیر لوازم، هر کدوم هم فرق میکنه. قلت مقام الحد مقام تفصیل معانی، بین حد و محدود اینه، حد مقام تفصیله، همون محدوده منتها مفصل و ظاهر و روشن و مبین که عکس میشه از خود ذات. و ملاحظه این از میشود که این و ملاحظه این معانی فردن فردن، تنها تنها اون معانی رو ما میاریم و یکی یکی لحاظ میکنیم. و مقام محدود مقام اجمال است، اجمال. فقط یک صورت ظاهری در اینجا هست، یک صورتی را ما در اینجا مشاهده میکنیم. فت ترکیب و فلحد لا یجب ترکیب و فل محدود، شما وقتی که برای حد جنس و فصل و آثار و لوازم و اینها بیارید، لازم نیست اون محدودم همونم مفصل باشه و بتونید زیر ذره بین و میکروسکوپ تیک تیکش همه رو مشاهده کنید، همه رو به اصطلاح ببینید. ما یه وقتی یه پوست پیاز بودم، پوست پیازی که دارید میبینید، اون موقع نمیم چند ساله بودیم، 7-8 ساله بودیم، یه رفته بودیم جای یه میکروسکوپی چیزی بود، این پوست پیازی که هم پوست پیازی که شما اینو عادی می اینو برای ما گذاشت زیر میکروسکوپ، همون 8 سال 9 سال هم بود، چقدر بود اون موقع ها یادم. ما دیدیم اوه چه خبره آقا، چه خبره تو همین پوست پیاز، چه رودخانه های جریان داره، چه موجوداتی در حال حرکت هستن، چی چی هی هرچی هم مثلا بزرگتر میکرد اینها، هی آچیز بیشتر و چیزتری بود. واقعا عجیبه که وقتی میگن همین آسمانی که شما میبینید در شب دارای ستاره هست، اگر قرار باشه اون تلسکوپ های کذایی که هرچی داره میبینن، اصلا نمیتونید یه دفعه اصلا چیز برای پیدا میشه، اصلا دچار اختلال حتی بعضی ها شدن، اصلا باید آمادگی داشته باشن تا اینکه بتوانن این اجرام و این توده هایی که در اونجا وجود داره و بعضی از نمیدونم اون غبارهایی که در اونجا هست و کیفیت اون ستارگان و اینها و وضعیتشون اینها رو ببینن، اصلا به طور کلی با اون چرا که خب ما در شب میبینیم اصلا متمایزه، اون به اصطلاح چیز دیگری به اصطلاح هست و خواهد بود. این به خاطر چیه؟ این مقام تفصیله. اون چی که الان ما میبینیم اجماله، یه ستاره اینجا یکم اونجا، ولی وقتی که پشت این دستگاه قرار بگیم اون مجمل را برای ما مفصل میکنه، میریزه بیرون، نگاه کن ببین این توش چیه، این تو این آسمون چه خبره، کهکشان رو بیا نگاه کن، اون دایره یه فرض بکنید که اجرام سماوی که الان این سیارات دارن درش قرار دارن رو بیا ببین، تشعشعاتی که از این سیارات متضاد هست اینا رو همه رو مشاهده کن، نمیدونم فرض کنید که سیاه چالها و امثال ذلك و اینها رو بیا ببین، این مسائلی را که انسان میبیند یه مرتبه متوجه میشه خودش هم الان در یه همچین جریانی قرار داره. پس چی خواهد شد یه همچنین وضعیتی که هست، یعنی وجود خودش را در قبال یک همچنین پدیده‌ای از دست خواهد داد. عجب، منم توی همچنین وضعیتی قرار دارم، منم در یک همچنین فضایی قرار دارم و خبر ندارم، پس اگر یه قضیه اتفاق بیفته من چه خواهم شد؟ لذا خیلی مسئله است که مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، و الا اگر قرار باشد که اسرار از درونها به بیرون سرایت بکند، اون وقت یکی دیگری را نگاه نخواهد کرد. خلاصه مقام مقام اجمال است. و این کان الحد و المحدود شیئا واحدا به ذات یکی هست لما علمت من کیفیت اخذ المعانی من ذات بسیطه. خب وقتی که شما اینها را متوجه شدید میفهمید که حد دارای یک خصوصیاتی است که عقل اونها را، اون خصوصیات را از اون شیء بسیط به ملاحظه با اشیاء دیگر میتواند اونها را انتزاع کند، گرچه اون شیء بسیط خودش در واقع بسیط باشه. و این یک مسئله است که انسان را به مسائل خیلی دقیق تر، کیفیت انتزاع اسما از ذات اینها را انسان می کشاند، یا صفات از اسما انسان را سوق می دهد که چطور از ذات بحت و بسیط وحدانی و مجرد به تمام معنی کلمه بدون هیچ گونه رسوخ و نفوذ حد و قید ما میتوانیم این مسائل مختلفه از علم، حیات، قدرت، نمیدونم که مربوط به ذاته، بعد میاد دیگه سایر مسائل دیگه که مربوط به صفات است و اونم صفات خود ذاتی است و بعد صفات خلقی هست و جنبه اینها را در مراتب صفات حتی ما میتوانیم از یک امر بسیط انتزاع کنیم. اینها به خاطر این مشاهده این مسائل مختلف و مطالب مختلف است. تا شما به امور خارجی توجه نکنید و به مسائل خارجی و به پدیده های خارجی توجه نکنید، کجا میتونید ذات باری تعالی را، ذات علیم و قدیر و حی و رؤوف و عطوف و خالق و رازق و مصور و مدبر و اینها میتونید تصور کنید؟ تا این نظم را در وجود عالم شما این نظم را نیابید، کجا میتونید که ذات باری تعالی را مدیر و مدبر فرض بکنید؟ کجا میتوانید این عالم را بر اساس یک نظام دقیق میتوانی تصور بکنید؟ نه، باید یک اداره‌ای ببینیم، باید یک نظمی ببینیم، باید یک نظامی ببینیم، باید یک رأفت و رحمتی ببینیم، باید یک رزق و امثال ذالکی ببینیم تا بتوانیم همه اینها را به اصل برگردانیم. اون اصل، اصل مجرد و بسیطه، بسیطه بسیطه بسیطه، هیچ چی درش نیست، هیچ چی در اون ذات غیر از نفس ذات که خون صرف الوجود است قرار نداره. و اونجا انسان میتواند این حقیقت، این مسائل تفصیلی را میتواند به اون مسئله اجمالی برگرد.
اینجا این رو نمیخواد بگی که عقل انتزاع میخواد، یعنی در حالی کشوری ترکیب میخواد ماده و صورت. اینجا میگه جنس مادتا عقلیه، حتی کنن جنس مادتا عقلیه، در واقع عقل و عقلیه رو وصف برای ماده میگیره. حالا اون عقل رو
اصلا که ماده خارجی که نیست، در ماده خارجی نباشه. ببینید شما که وقتی که به یه امر بسیط توجه میکنی، همان امر بسیط را در مقابله با امور بسیط دیگه که قرار میدید یا به امور مادی قرار میدید، متوجه میشید که اون امر بسیط نمیتواند ماده خارجی داشته باشه. الان فرض کنید که الان در جای این عوارض همه اینا باید یک موضوعی داشته باشن، معروضی داشته باشن که به او عارض بشن. خب الان کیفی که در اینجا هست، این رنگ سیاهی که الان عارضه بر این کتاب شده، معروض این کتاب است. این کتاب رو ببینید میبینید که خب این از یک ماده و صورتی ترکیب شده و ارتباطی هم به رنگ هم نداره. اون رنگ بعد عرض میشه بر اونها. ممکنه این رنگ سیاه تبدیل به رنگ قرمز بشه، در این حال مطالب کتاب محفوظه، در این حال اوراق کتاب و جلد کتاب محفوظه، رنگ عوض شده، درست شد. پس بنابراین این کتاب در این اینکه ماده و صورت خارجی را دارد، یه عرض داره. اون عرض بسیطه. اون بسیط را که شما الان دارید در اینجا تصور میکنید، اون بسیط ماده خارجی دارد و صورت خارجی دارد که به انضمام اون ماده و اون صورت خارجی الان شما این را سیاه میبینید، یا این که نه، اون بسیط است و به طور کلی عوارض نمیتوانند ترکب خارجی داشته باشند. این یا مثلا فرض کنید که حالا یه مقداری از نسبت به رنگم این چیز در کنید، این جده، همین تملکی را که شما در وجود خودتون احساس میکنید که این عرضی است، عارض شد تمل، اون ارتباطی را که بین شما و بین عبایی است که پوشیدید، بین اون قبایی است که پوشیدید، بین اون کتابی است که در جلوتون گذاشتید و به واسطه اون ارتباط است که شما کتاب را برمیدارید، بعد میبرید، نمیذارید کتاب را تو این حجره، میگید که یکی دیگه میاد بلند میکنه. اینی که بلند این کتاب را برمیدارید میبرید، این کتاب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما مالک هستید، درست شد؟ اگر این کتاب مال شما نباشه، شما ببرید این کتاب، میگن شما دزد هستید، چون پول مردم برداشتید دارید بالا کشیدید، درست؟ این بعد و اینی که الان این ارتباط بین شما و بین این کتاب وجود داره، این ارتباط بسیط یا مرکبه؟ نمیشه بگی مرکبه دیگه، بسیطه. هست یا نیست؟ هست، یعنی الان ما داریم بهش ترتیب اثر میدیم. من نمیام الان کتاب شما رو بردم من ببرم و هم میگن تو قصف کردی، تو دزدی کردی، تو داری دزدی میدی، دست آن قطع میکنن. اگه حکومت باشه به عنوان قاصب و دزد، دست آدم رو قطع میکنن دیگه، میگن مال مردم رو داریم میخوری. پس اینی که الان من این کار رو نمی کنم، به خاطر این است که این مسئله وجود داره. این مسئله که وجود داره رو شما به من نشون بدید، من که چیزی نمیبینم. شما در اونجا نشستی، یک کتابی هم در اونجا وجود داره. این حالتی را که من احساس میکنم که این حالت در شما هست و در ایشون نسبت به این کتاب نیست، ایشون این کتاب ورده ببره بهش میگن که این کتاب دزد، ایشون دزده. شما اگر این کتاب ببرید میگن که مالک هستید.
شما ببرید مالکید، ولی اگر کسی دیگه ببره بهش میگن دزد. این از کجا آمده؟ آیا این مرکبه یا یه امر بسیطه؟ اون امر بسیط جاش کجا؟ جاش عقل. عقل میاد اون را در ارتباط با سایر چیزهای دیگه میسنجه، میبینه یک امریست واقعی اما نمیشه نشون داد، من نمیتونم دست روش بذارم. میگم که شما فرض کنین که 70 کیلو 80 کیلو وزنتون هست، 30 گرمش 50 گرمش مال تملکیست که بین شما و بین این کتاب وجود داره. این 30 گرم مال تملکه یا یک سیر، بقیهش مال چیه؟ مسائلش دیگه است. بقیهش مال فرض کنید که انتصاب پدرتونم، اونم یه سیره. بذاریم دو سیر، خیلی چیزا داریم دیگه، انقدر داریم که دیگه به وزن خود آدم نمیرسه، یعنی انقدر چیزای خارجی داریم، یه سیر مال اون، یه سیر مال اون، بعدا یه سیرم بیشتر وزنش، دو سیر حالا مال اونو، نمیدونم چیزا مال این و اون. خلاصه چی؟ اینی که الان شما دارید این احساس را دارید میکنید، این یه امر بسیط واقعی است. این وقوعش در کجاست؟ وقوعش در عقله. حالا که وقوعش در عقل هست نه در خارج، پس ماده و صورتی که میاد تعریف این جدر رو میکنم عقلی خواهد بود، خارجی نیست.
از این میشه استفاده کرد؟
اون قضیه ماده و صورت بودن در چیز در روز قیامت، این مسئلهش به خود امکان ذاتی اشیا برمیگرده. اولا یرال انسان نا خلق نا و من نطفه فاذا هو خصیب مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل شیء الذی خلق لکم. این مسئله به خود امکان ذاتی برمیگرده، اما کیفیت اون خلق که آیا به چه کیفیت هست، اون دیگه مطلب دیگه هست، از ادله دیگه باید به کیفیتش استناد کنی که آیا ضرورت دارد حتما به معاد جسمانی، یا اینکه اصل معاد معاد روحانی است، آیا ضرورتی هست یا نه. اون یه مطلب دیگه است که میگیم نه ضرورتی ندارد که معاد حتما جسمانی باشه، معاد میشه معاد روحانی باشه بدون معاد جسمانی و اون نفس در اون مقام تجرد خودش مشمول عقاب و عذاب باشه. بعد وقت صحبت در اینجا میشه حالا اگر صادق مصدقی مثل فرض کنید که رسول الله بیاید و بگوید که معاد جسمانی با این کیفیت داریم، اونجا میگیم خب اشکالی نداره، خب اشکالی نداره که حالا یه همچین مسئله باشه. حالا کلار خود معاد اون چی که درش بحث میشه این است که نفی ابطال و امتناع معاد جسمانی نمیشه کرد. حالا آیا هست یا نیست؟ بله، همونطوری که ما در یقینیات مجبور به متابعت از مبادی بدیهی هستیم و اولیه، یکی از اونها هم خب کلام یقینی است که از صادق مصدق برای انسان حاصل می شود. وقتی که حاصل شد خود او می تواند به عنوان مقدمه برهان قرار بگیره. همونطوری که شما دارید در مسموعات مبصرات و در مذوقات و در اینها دارید همین را مسائل را به عنوان مقدمات برهان شما چیز می کنید قرار می دهید.
جسمانی که
مردم
قابلیت
ناشناسی
دارند
البته من اونجا یک چیزی حاشیه‌ای زدم دارم توی اون قسمت چیزی. جای صحبت داره دیگه. در اون مسئله حقیقت و شی به صورت لا به مادته، همه اینها به او برمیگرده. او اثبات مواد جسمانی را نمیکنه، چیزهای دیگه میخواد. ببینید در مقربیت، در واجب، لحاظ واجب به عنوان لحاظ مصلحت ملزمه برای اصل بقاء اون شیء، یعنی در اعمال مستحب برای اضافه بر اصل بقا به عنوان کمالات ثانوی است. شما یه وقت یه درختی رو میکارید، اگه به این درخت آب ندید خوش میشه، خوش میشه. نمیتونید بگید که حالا آیا آب دادن لازم هست برای درخت یا نیست. خب ندید خوش میشه، ولی یه وقتی علاوه بر آب دادن در کیفیت کود او دقت میکنید، این باعث میشه که این درخت رشدش بهتر بشه، میوهش بهتر بشه. اینو هرسش میکنی، به واسطه هرس کردن به جای دیگه اضافه میشه. چوب میذارید او را از انحنا محافظت میکنید، این مستقیم میشه. این ها حکم مستحبات رو داره. اون آب دادن اون اصل حیاته، ندید خوش میشه. ممکنه یه درختی باشه فقط شما هیچ کارش نمیکنی، نه کودی نه فلانی، آب بدین فقط همینطوری سبز میمونه، نه میوه میده نه رشد میکنه نه کاری میکنه، فقط در حدی که واجباتی که انجام میدیم. اینا واجبات مصلحت های ملزمه است، یعنی برای صرف بقاء خود ماده انسانی لازمه، ولی مستحبات باعث عروج اون میشن.